اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. روز یک شنبه تاریخ 16 فروردین ماه سال 1394 هجری شمسی مطابق با 15 جمادی الثانی سال 1436 هجری قمری، سال 1394 هجری شمسی رو با توجه به خدا و ذکر خدا و با توجه به 14 معصوم و ذکر 14 معصوم، مخصوصا ذکر فاطمی و ذکر مهدوی آغاز میکنیم و بر طبق روایات شیعه یا مقلب القلوب دعا میکنیم که خداوند تعجیل در فرج مولا صاحب الزمان نماید و ما را از شیعیان و انصارش قرار دهد. آرزو داشتیم و داریم و دوست داشتیم و دوست داریم که هر روز و هر هفته و هر ماه و سال ما عید باشد، ولی سقیفه نگذاش. گل یاس کبود میهمان امسال شما ایرانیان و شما مسلمانان است تا که یادی از یادگار رسول خدا را زنده کنیم، لذا حرمت میهمان را نگه دارید. از خداوند منان سالی سرشار از برکت، سلامتی و بهروزی را برای شما عزیزان و خانواده های محترمتان آرزومندم. در 4 فروردین ماه سال 1394 هجری شمسی، سال روز شهادت جانگداز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را که به همه انسانهای شریف و مسلمانان پیرو سنت رسول الله و همه شیعیان احیا کننده سنت رسول الله و همه شیعیان احیا کننده سنت رسول الله و مطیع و تابع ولایت حقه مهدوی تسلیت عرض می کنند. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، اینایی که می خونم اکثرا روایات از شیعه و اهل تسنن. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها اولین حلقه واسطه فیض الهی و گل سرسبد اسماء الحسنا، بضعت المصطفی بنت الرسول الاعظم، بهجت قلب المصطفی ریحانت النبی، حوریت انسیه، حبیبت الولی، زوجت امیر المؤمنین علیان علیهم الصلاة والسلام، ام الحسن، ام الحسین، ام المحسن، ام الائمه الاطهار، ام ابیها، ام الابرار، ام المؤمنین، اسوة حسنة للأئمة الاطهار، اسوة حسنة لمولانا صاحب العصر والزمان، ملكة الإسلام، سيدة نساء العالمين، سيدة نساء أهل الجنة. اما ظالمین عالم، یهود نجات پرست یا صهیونیست بین الملل به اصطلاح امروزی ها و تراشه های یهود ما حصل از گودتای سقیفه در اول زمان و آخر زمان، نگذاشت این گل سرسبد هستی و گل بوستان محمدی استمرار حیات دنیوی داشته باشه. ایشون رو پرپر کرد و به شهادت رسوند. تو بحث گلها که بحث گل محمدی رو مطرح کردیم، واژه گل محمدی در سیدی طب یک جامع الاحادیث مرکز مطالعات کامپیوتری قم، واژه گل محمدی 509 بار آمده. اون مواردش رو نگاه کنیم. در کشور جمهوری اسلامی ایران کاشت گل محمدی و برداشتش 5 برابر دنیاست، یعنی حتی از کشور بلغارستان و کشور ترکیه کاشت گل محمدی در ایران بالاتر حتی از این دو کشور. از گل محمدی فرآورده‌های بسیاری گرفته میشه، از جمله عرق طبیعی یعنی گلاب طبیعی. برای تهیه گلاب طبیعی به مقدار زیاد و یا تجارت داخلی و خارجی، مثلا 30 الی 40 کیلو گلبرگ های گل محمدی با همان مقدار آب، یعنی 30-40 کیلو آب مخلوط می کنیم، به همراه 3 الی 4 کیلو گلاب سنگین روش می ریزیم که در دستگاه تقطیر که گذاشتیم و حرارت دادیم 7 الی 8 ساعت طول می کشه گلاب گیری. که از این مخلوط به مقدار تقریبا 50 کیلو گلاب گرفته میشه. بهترین اسانس در انواع اسانس های گیاهی اسانس گل محمدیه که بایستی گلاب طبیعی رو در دستگاه خاص اسانسگیری بریزیم. به مقدار نادر و کم شخصی و یا محدوده معین خاص در ایران اسانسگیری میشه، اما اسانسگیری صنعتی تجاری در کل کشور و برای خارج کشور نداریم، چون دستگاه اسانسگیری صنعتی فعلا در کشور ما موجود نیست. مهندسی صنایع باید فکری کنن و این دستگاه رو بسازن. گفتیم از گلبرگ گل محمدی و یا گلاب طبیعی فرآورده‌های مختلفی میشه تهیه کرد. یکیش اسانس طبیعی گل محمدی که بهترین اسانس و پایه انواع عطرها میتونه باشه، میتونه به عنوان یک چاشنی و معطر کننده طبیعی در غذاها استفاده بشه. روغن گل محمدی معتدل برای انواع مزاجها مفیده. حتی برای درمان بعضی بیماری‌های خاص مثل درمان سرسام صفرایی مفیده که ابو علی سینا در کتاب قانون مترجم جلد 3 صفحه 91 در درمان سرسام صفرایی گوید 2 کار انجام میده. 1. سر بیمار دارای سرسام صفراوی رو با برگهای میوه تمشک زماد میکنیم و میپوشونیم و به بیمار دارای سرسام صفراوی میگیم گلبرگهای گل محمدی رو بو کنه. حتی تو درمانهای دیگر، مثلا اگر کسی درد ناخن داره در کتاب دائرة المعارف گیاه درمانی ایران صفحه 787 میگوید برای تسکین درد ناخن مخلوط برگ درخت سرو و برگ گل محمدی را کوبیده و مخلوط با کمی سرکه نموده و روی ناخن دردناک میگذاریم. درد ناخن دردناک خوبش. تو بحثای ملین ها و مسهل ها گلقند، یعنی گلبرگ های گل محمدی خوش شده، پودرش میکنیم، مخلوط با قند سایده، مریض میخواد به شرطی که دیابتی نباشد. اگر کسی بلغم غلیظ دارد یا بلغم اضافی دارد یا مکوس اضافی دارد یا بدبویی ادرار و مدفوع دارد و یا بدبویی عرق و یا بدبویی پوست بدن دارد، در همه موارد میتونیم مخلوط گلبرگ گل محمدی خوش شده رو با دوغ شیرین کم چرب بخورن و یا در 24 ساعت یک استکان گلاب طبیعی مصرف کنه. گلبرگ گل محمدی و همچنین مصرف گلاب طبیعی برای تقویت قلب و تقویت مغز و فعالیت‌های مغزی بسیار مفیده. حال اگر شخص برای تقویت مغز و اعصاب خود و آرامش بخش طبیعی، حالا مخلوط گلاب طبیعی با عسل آبیشم مصرف کنه، چون بحثمون پایان بحث عسل بود و آغاز بحث عصب، که گفتیم تو بحث عصب، العصب علیکم بالزبیب، زبیب یعنی انگور خشک یعنی کشمش. حالا اقسام کشمش داریم، از کشمش سیاه که از انگور سیاهه که بهش میگیم مویز، که تو روایات شیعه حتی در داروهای ترکیبی و یا معجونی میگه این مویز رو بدون هستش بخور، هسته های مویز رو در بیاور، و یا کشمش سبز کاشمری و مانند او از انگور عسکری و غیر او، که میتونی با نخود کشمش یا نخود گل که نخود زرد پخته است مصرف کنی، اون هم میشه مؤمنا. تصور فرمودی که برای دردهای کمر بسیار خوبه خوردنش، دردهای کمر ناشی از ضعف بنیه و سرد مزاجی درمان میشه. برای تقویت حافظه هم بسیار خوبه، هم مویز هم زبیب، هم کشمش انگور سیاه هم کشمش انگور سبز، بسیار خوب. کشمش انگور سیاه خیلی بهتر، چون درصد منگنزش بالاتر. پس تقویت عصب از بین برنده صفرای اضافی، از بین برنده مکوس یا بلغم، هم بحث گلبرگ های گل محمدی و هم بحث چی مؤمنا، زبیب که کشمش طبیعی باشه، آهک یا تیزاب نداشته باشه. اینا رو به نظرم قبل از تعطیلات توضیح داده بودم با روایات تو آخر زبیب. حالا تو بحث گل محمدی یکی دیگه از فواید گلبرگ های گل محمدی و گلاب طبیعی چیه؟ ضد افسردگیه، ضد افسردگیه. حالا افسردگی به هر سه نوعش، چه افسردگی درونزا، چه افسردگی عادی. رضا گلاب طبیعی و گلبرگ های گل محمدی خوردن و بو کردنش اثر ضد افسردگی داره و افسردگی رو زایل میکنه، گرچه اثر آرام بخشی هم داره. تو بحث عصب، نرون ها یا یاخته های عصبی نبایستی از بین برن، اما اگر نرون ها یا یاخته های عصبی از بین برن و یا درصدشون کم بشه، شخص دچار دمانس یا آلزایمر میشه. لذا در بیماران آلزایمری نرون ها یا یاخته های عصبیشون از بین می رود. تو بحث شناسه ژنتیکی افراد، یعنی ژنوم انسانی که 11 جلدش تو ایران اومده، 10 جلدش ترجمه شده، جلد 11ش هنوز از انگلیسی بیکتال آمریکایی ترجمه به فارسی نشده. حالا تو بحث ژنوم انسانی یا شناسنامه ژنتیکی افراد مبحثی مطرحه که پروتئین ها و ژن ها با یک ساختار ژنتیکی خاص، پروتئین ها و ژن ها با یک ساختار ژنتیکی خاص باعث پیشگیری از آلزایمر می شوند، یعنی باعث پیشگیری از زوال پیشرونده عقل می شوند. در افراد آلزایمری یا افرادی که پارکینسون دارن، محدودیت حرکتی در دست‌ها و پاها دارن، گرچه بعضیاشون مبتلا به فلج کامل میشن، نظیر کسانی که سکته مغزی دارن به نوع لخته خون، که توان حرکتی دست و پا و عضلات ارادی کم میشه و گاهی مبتلا به فلج نیمتنه و یا فلج کامل میشن. انسان با عملیات پیچیده مغزی که دارد، توانایی های عظیم و حیرت آور دارد که هنوز هم این توانایی های عظیم انسانی کشف نشده. حال محافظ مغز چیست؟ اول خداییه که خالق مغز و خالق انسان، او محافظ. دوم سبب متصل که 14 معصومه در زمان ما، حی منتظر مولا صاحب الزمان. سوم قضا و ریزم و قضی لازم به مغزت برسونی که فعالیت های مغزیت مستمر باشه و به نوع صحیح باشه. مثلا درصد قند مغزت نباید افت کنه، مثلا گلوکوز مغزت نباید کم بشه، و همچنین درصد فلزات مفید بدن مخصوصا منگنز مغز نباید کم بشه، تا توان بازبینی اطلاعات و توان حافظه موقت و حافظه اصلیت بالا باشه. کلاس کردن اطلاعات، گزینش اطلاعات، چینش اطلاعات و برداشت اطلاعات به نحو صحیح و در کمترین زمان ممکن باشه، که زمان رو از دست ندیم در برگشت اطلاعات مفید و استفاده از اطلاعات گزینش شده. حالا اینجا بحث خوردن غذاهای تازه حلال طیب، بحث شستن دست ها قبل از غذا، غذا مونده نباشه، غذاها فراوری شده یه صنعتی نباشه، غذاها اسانس های شیمیایی نداشته باشه و انواع مسمومیت های ناشی از عفونت ها و و و دوچار نشیم، که به سبب سیر زمانی و سیر عمرت در دهر، یعنی در روزگاری که میگذرونی تا پایان عمرت، حتی در سن میان سالگی و کهن سالگی دوچار نسیان فراموشی و یا دمانس زوال عقل و یا آلزایمر زوال عقل پیشرونده نشیم. در تکمیل بحث ها مؤمنا، بعضی ها دردهای عضله پا میگیرن، باید ببینی علل درد ماهیچه و عضلات پا چیه، تا 10-11 مورد شمرده شده. علل درد ماهیچه ساق پا، یعنی پشت ساق پا: 1. غلظت خون، اگر داری باید درمان کن. 2. لخته خون در ورید عضله ساق پا، اگر داری باید درمان کن. 3. کمبود کلسیم و پتاسیم خون، باید درمان کن. گرچه 97% کلسیم بدن در استخوان‌های بدنه و 3% در دستگاه گردش خونه، در خون بدن، ولی اگر کلسیم خون کم بشه اینجا حتما باید درمان کنیم. 4. مخصوصا کسایی که در سن رشدن، جوانان، نوجوانان مخصوصا، یا تازه دامادا، تازه عروسا، گاهی دردهای عضله پشت ساق پا میگیرن به خاطر کمبود کلسیم در خونش، حتما باید شیر عسل، شیر خرما، حلیم گندم گوش حتما باید بخورن. گاهی میشه نه، این درد عضله پشت ساق پا به خاطر کم تحرکیه، خب باید تحرک لازم داشته باشه، نرمش و ورزش مناسب طبق سنش و جنسیتش داشته باشه. 5. اضافه وزن گاهی، خب باید اضافه وزنشو کاهش بده زیر نظر یه متخصص تغذیه. 6. پیاده روی های طولانی، باید درصد پیاده روی های طولانیشو کم کن. کفش مناسبی باشه، نه ته کفش و پاشنه خیلی نرم باشه مثل دمپایی ابری، نه خیلی خشک باشه مثل مقوای فشرده و یا پلاستیکای خشک، هر دوش بد، نه کفش و دمپاییش باید طبی باشه. 7. گاهی علل درد ماهیچه ساق پا مربوط به بار سنگینه، پس وزن برداری و بار سنگین بیش از 3 کیلو بر نداره. گاهی در اثر کشیدگی عضلات باید حرکات کشیشی نامناسب نداشته باشه، مثلا فرض کن هی آویز میشه از شاخه درخت و مثلا از میله بارفیکس و از تناب دار حلقه و حرکات کشیشی مثلا کنفو، کاراته، ساواتر و اجرا، بابا جون تو که کشیدگی عضله یا کشیدگی تاندون یا مینیکسای پاداری و مانندو، فعلا باید به عضلات و اینها استراحت بدی، نه که این قطعات رو خسته تر کنی و یا ضریب فرسایش و یا ضریب سایش رو بالا ببری، نه ضریب فرسایش نه ضریب خوردگی قطعات، یعنی سایش هیچ کدام نباید بالا ببری، که طول عمر مفید این عضلات و ما یتعلق به عضلات و ماهیچه ها کم نشه. مطلب 9. کار زیاد و دوندگی در حال ایستایی یا نشستنی زیاد، اینم یکی از علل چیه؟ ایجاد درد در پشت عضله ساق پاست. دهم نشستن زیاد و کم تحرکی زیاد. حالا یه بار نشستن زیادش اجباریه، مثل کسی که فرض کنید که فلج نیمتنس و اندام تحتانی بدنش فلج، فرض کن آسیبای جدی به این انشعابات عصبی خورده، مثلا عصبهای دم عصبی که تو بین پنجتا مهره هست، وسط پنجتا مهره های قوس کمر، فرض کن تصادف کرده، تکش خورده، گلوله خورده، چاقو خورده و مانندو ضربه خورده، از جایی سقوط کرده. حالا این نیمتنه پایینش چیه؟ فلج. چپلا چیگانه مجبور دیگه همش کارش نشسته، بازم باید تحرک داشته باشه، نرمش و ورزش هایی که جانبازای عزیز انجام میدن حتما انجام بده، نباید بیتاب و بیقرار و حالت افسردگی پیدا کنه و خودخوری کنه و درگیری ذهنی داشته باشه، نه در همون حالی هم که از باید نرمش ها و ورزش های مناسب با این وضعیت جانبازیش داشته باشه که نه روحیه و روانش بیشتر در هم بریزه و نه بدنش بیشتر فرسوده بشه. گرفتین مؤمنا چی گفتم؟ اینم شماره 10. شماره 11 گاهی علت درد عضله پشت ساق پا و همچنین مچ پا به خاطر چربی‌های مضر خونه که بالاست. از کجا بفهمید؟ وقتایی که صبح از خواب پا میشه، 5-6 قدم اول که راه میره، ته پاش رو که زمین میذاره درد شدیده و او بیقرار میشه از شدت درد. اون علامت اینه که چربیای مضر خونش بالاست، LDL خون یا کلسترول بد و تریگلیسیرید خونش چیه؟ بالا. خب اینا رو درمان کنه. پس 11 علت برای درد مایچه پشت ساق پا رو گفتم واسه تو. حالا هر کدوم که بود درمانش کنه. حالا یکیش مؤمنا بحث اضافه وزن و شاقیش بود، یکی از اینا. حالا اینجا برای کاهش پرخوری و پیشگیری از چاقی و کاهش و یا از بین بردن اشتهای کاذب، دو کار انجام میدیم. یک، سبزی کاهو قبل غذا، بین غذا، بعد از غذا کاهو میخوریم. قبل غذا، بین غذا، بعد غذا کاهو میخوریم بدون سس، بدون سس. خیلی مفیده این، چون حجم بخشی از معده رو اشغال میکنه و نمیگذاره پرخوری کنه. دوم، این مخلوط رو قبل از هر غذایی که میخواییم بخوریم، این مخلوط رو میخوریم تا اشتهای کاذب و پرخوری رو در ما از بین ببره. اون مخلوط چیه؟ تو طب گیاهی یا طب مکمل، آلترناتیو، این مخلوط رو قبل از غذا، مخلوط با ماست شیرین کمچرب یا دوغ شیرین کمچرب میخوریم. مخلوط چیه؟ 50 گرم زیره سیاه به اضافه 50 گرم تخم کرفس به اضافه 50 گرم زنیان، به شرطی که حامله و بچه شیرده نباشه، به اضافه 20 گرم زیره سبز شیرین یا بادیان رومی. این مخلوط رو که قاطی کردی، حالا قبل هر غذا یه قاشق مربخوری از این مخلوط بخور، قبل هر غذا یه قاشق مربخوری از این مخلوط بخور، بعدت میاد این مخلوط رو یه قاشق مربخوری تو مخلوط کن با ماست شیرین کمچرب یا دوغ شیرین کمچرب بخور قبل هر غذا. اشتهای کاذب و پرخوری رو در تو از بین میبره، نمیگذاره پرخوری کنی که دچار اضافه وزن بشی و پس از او 9 بیماری دیگه به خاطر اضافه وزن بگیری. یه مطلبی هم که باید اینجا تذکر بدم در پایان بحث عسل و پایان بحث عصب هر دوتاش اینه که تو بیماران دیابتی قندیا اینا باید یه سری مسائل رو رعایت کنن، چون دیابت یا بیماری خاموش خودش اختاپوس درونه، خودش 8 بیماری دیگه میاره، از جمله چیه؟ غلظت خونه، گردش خونه ضعیف در اندام تحتانی مخصوصا از زانو به پایین و مانند اینها، که کم کم مشکلات بافت عصبی، بافت عروق، بافت عضله، بافت پوست، زخمای عفونی قانقاریا و سپس نیلی شدن و سیاه شدن اعضا و جوارح میشه که آخرش دیگه میان قطع میکنن. حالا برای اینکه شخص دیابتی و یا دیابتی که انسولین تزریق میکنه یه سری چیزا رو باید رعایت کنه. حالا یه خوردنی توضیح میدم مؤمنا، یه انسولین توضیح میدم، هر دوش رعایت بشه. مثلا خیار بوته ای، خیار گلخونه ای نه، خیار درختی نه، خیار بوته ای 90% تقریبا آبه. برای شادابی پوست ویتامین C داره، ضد چین و چروک هم هست، ملین هم هست، برای لینت مزاج هم خوبه. خب ضد یبوست در دیابتی ها هم هست، در غیر دیابتی ها هم هست. تخم خیار بوته‌ای یعنی مغز خیار برای کاهش قند خون هم خوبه. خیار بوته‌ای خواص ضد التهابی داره و خنک کننده هم هست، نرم کننده پوست ملتهبه، در کاهش چاقی هم مؤثره. کسانی که چربی زیاد بخورن یا مواد نشاسته‌ای بدون سبوس زیاد بخورن و یا چاق باشن و یا کم تحرک باشن و یا پرخور باشن غالبا بیماری‌های مختلف میگیرن، از جمله دیابت. آقا یعنی چی؟ یعنی اگر کسی آجیل شور زیاد بخوره هم تورم پروستات میگیره هم فشار خون، و اگر کسی آجیل خام زیاد بخوره دچار دیابت میشه، قند خون به نوع 2، دیابت نوع 2 یا قند شیرین مبتلا میشه. پس اگر تحویل ساله و یا آغاز ساله نباید پرخوری آجیل کنی. گرفتین چی گفتم؟ خب اگر کسی هم خارش پوست دارد، هم یبوست دارد، هم دیابت دارد، حالا برای درمان ستاش باید چیکار؟ مخلوط تخم خیار به اضافه تخم خرفه به اضافه تخم کاسنی به نسبت مساوی پودر شود، یک قاشق مرباخوری از این مخلوط در یک استکان عرق طبیعی کاسنی، عرق طبیعی کاسنی مخلوط بشه، هر صبح و شب میل شود. یه بار دیگه بگم، مخلوط تخم خیار به اضافه تخم خرفه حبت الغثاء، اینم حبت بغلت الزهرا، بغلت المبارک، بغلت اللین، یکی هم تخم کاسنی حبت الهندبا. مخلوط تخم خیار، تخم خرفه، تخم کاسنی به نسبت مساوی پودر بشه، مخلوط بشه، یک قاشق مرباخوری از این مخلوط در یه استکان عرق طبیعی کاسنی مخلوط کن، بعد بخور. هم ضد خارش پوسته که ناشی از گرم مزاجی یا مواد نشاسته یه سفید زیاد مصرف کرد، یا بیماری دیابت، گفتم عوارضی داره، یکیش هم اگزمای پوستی. حتی ناخونای دیابتی باید از بالاتر بگیری پوستشون زخم نشه، چون جوش خوردن پوستشون خیلی با تأخیر انجام میشه، خیلی دیر خوب میشه. هم ضد خارش پوسته، هم ضد یبوست، هم ضد دیابت، یعنی 15 واحد قند خونش هم کاهش پیدا. حال اگر این دیابتی ما از افرادی بود که مؤمنان انسولین تزریقی میزد، حالا باید نکاتی رو رعایت کنه. اولا دیابتی ها چه نوع یک، چه نوع دو و چه تزریقی و چه غیر تزریقی، در همه موارد باید استرس یعنی نگرانی مستمر نداشته باشن. حتی استرس ناشی از مسافرت در ایام نوروز و غیر ایام نوروز، یعنی استرس سفر هم نباید داشته باشن، زیرا استرس قند خون رو بالا میبره و نوسانی میکنه و ضریب آسیبش به بدن بیشتر میشه. دوم، دیابتی هایی که انسولین تزریق میکنن بایستی قبل از تزریق انسولین این سرنگ انسولین، این آمپول انسولین رو چیکار کنن؟ بررسی کنن. یک، نگهداری این سرنگ انسولین در دمای حدود 24 و 25 درجه سانتیگراد، یعنی همین هوای عادی اتاق نگهداری بشه، مجاز، ولی به شرطی که در نور مستقیم خورشید نباشه، در نور لامپ‌های بیش از 200 ولت یا لامپ‌های نکمدادی و یا پروژکتور نباشه. خب معنیشون عمو جان، حتی این سرنگ‌های انسولین در معرض یخ زدگی و سرمای شدید نباشه، یعنی در یخچال و یا فریزر نباشه و یا سرمای یخبندان زمستان پشت پنجره یا تو هوای آزاد نباشه. پس در معرض یخ زدگی هم نباید باشه این سرنگ های انسولین. دوم، قبل از استفاده از انسولین تزریقی، این انسولینای تزریقی دو جوره، گاهی کریستالیه گاهی شیری رنگ. الف، اگر انسولین تزریقی از نوع رگولار باشه، یعنی مایه کریستالی باشه، اینجا باید از شفافیت چنین انسولینی مطمئن باشی، رنگش باید شفاف باشه. دوم، اگر انسولین تزریقی از نوع شیری رنگ باشه، باید ظاهری یک دست داشته باشه و ظاهری یک نواخت داشته باشه. تذکری که در اینجا لازمه اینه که بی تحرکی برای بیمار دیابتی و غیر دیابتی مضره، حتی در افراد سالم، زیرا بی تحرکی و نشستن طولانی مدت در سفر و غیر سفر، حتی در منزلت باشی یا محیط کارت باشی، باعث لخته خون میشه، مخصوصا در اندام تحتانی بدن، علل خصوص از زیر زانو به پایین، میشه پشت عضله ساق پا، گرفتگی عروق و یا ایجاد لخته و یا رسوب اضافی و یا گردش خون ضعیف و یا تو قسمت‌های چی عمو جون؟ جزائر قسمت‌های مچ پا. میگیم قسمت‌های دریچه‌های لانه کبوتری، گاهی واریس پشت پاس، گاهی واریس دریچه‌های لانه کبوتریه که اطراف چی عمو جون؟ مفصل مچ پاس. بی تحرکی برای بیمار دیابتی و غیر دیابتی مضر، چه در محیط کار چه در غیر محیط کار، حتی در مسافرت، مسافرت های طولانی. لذا راننده و غیر راننده هر دو ساعت بعد ربع ساعت استراحت کنن، یه مقدار قدم بزنن، نه اینکه 6 7 ساعت 8 ساعت پشت رول رانندگی نشسته. میتازونه بیماری های مختلف میگیره، از جمله دردهای عضله پشت ساق پا میگیره و مچ پا میگیره و انواع واریس ها میگیره، حتی غلظت خون میاره، گردش خون ضعیف میاره و امکان لخته شدن خون هست و از اون بدتر امکان جابجایی لخته خون هست به جای دیگر، یعنی دوچاره بیماری آمبولی میشه. ممکنه آمبولی مغز، آمبولی قلب، آمبولی ریه که بعضی از اقسام آمبولی ها کشنده است. بفهم. زیرا یکی از عوارض سوء دیابت غلظت خون و گردش خون ضعیف است و کم تحرکی دیابتی باعث افزایشه لخته خون می شود. اگر هر صبح ناشتا نیم ساعت الی یک ساعت شخص دیابتی قدم بزنه در هوای آزاد و سالم به صورت پیاده روی آرام، نه تنها اکسیژن دریافتی محیط سالمه و به نحو وفوره، این تحرک بجاش باعث شده که 15 الی 20 واحد قند خونش کاهش پیدا کنه. اینم در تکمیل ابحاث عصب و ما یتعلق به عصب تو بحث بیماری های غدد درون ریز از جمله غده پانکراس یا لوزالمعده یه تذکری دارم. انشاءالله فردا بحث عطاس و ما یتعلق به عطاس و تکمیل بحث گرفتگی عضلات پا و عوارض آن رو خواهم گفت. اللهم صل علی محمد.